با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت، نقش امنیت زیستی در سلامت طیور و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ سالم جهت مصرف انسان.
با استعانت از خدای بزرگ، امروز 12 شهریور 1402 در خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر محمد حسن بزرگ مهری فرد، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر بزرگ مهری فرد در سالهای خدمت دانشگاهی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، تحقیقاتی و دانشجو پروری مشغول بوده، مشاور سازمان دامپزشکی کشور و نیز عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستند. ایشان قرار است در موضوع نقش امنیت زیستی در سلامت طیور و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ سالم جهت مصرف انسان مطالبی رو برای شنوندگان عزیز ارائه نمایند. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این موضوع در حقیقت ما بگیم که بیو سکیوریتی، در حقیقت بیو به معنای زندگی از یک لغت یونانی برگرفته شده و در اینجا در این بحث ما بیشتر مربوط میشه به ارگانیسم‌های مختلف بیماری‌زا. بنابراین بیوسکیوریتی یا امنیت زیستی، حفظ سلامت و امنیت پرندگان در برابر ارگانیسم‌های بیماریزا و مجموعه عواملی است که برای جلوگیری از ورود عامل بیماریزا در محیط زندگی و جلوگیری از ورود عامل بیماریزا به بدن طیوره. و طیور سالم بایستی که طوری نگهداری بشند که این عوامل بیماریزا نتوانند به اونها آسیب بزنند. در حقیقت ما ماهیانه میتونم بگم که 120-130 میلیون جوجه گوشتی رو باید در عرض 45 روز پرورش بدیم و به بازار بفرستیم برای تولید گوشت مرغ. خب این تعداد نیاز بر این داره که در یک محیط سالم پرورش داده بشه. حالا جدای از تعداد جوجه هایی که برای تولید تخم مرغ باید پرورش داده بشن یا جوجه هایی که به عنوان مادر باید نگهداری بشن و ازشون جوجه گرفته بشه. پس بنابراین بیوسکیوریتی اهمیت زیادی رو نشون میده در اینجا که بتواند اینها رو، این پرنده ها رو حفظ بکنه و در نتیجه حفظ اینها باعث میشه که هم از نظر اقتصادی برای تولید کننده و ارزش تمام شده مفید باشه، هم اینکه محصولی رو که تهیه میکنه سالم باشه و این سلامت طیور، یعنی در حقیقت سلامت غذا برای مصرف انسان خواهد بود. امروزه با پیشرفت علوم ژنتیک، تغذیه و بهداشت که در حقیقت بیوسکیوریتی هم یا امنیت زیستی هم جزو بهداشت محسوب میشه، باعث شده که حدوداً 20% محصولات جلوگیری بشه از اینکه در اثر بیماری ها تلف بشه و از بین بره. پس بنابراین برای انجام بیوسکیوریتی ما باید راه های مختلفی رو حتما انجام بدیم و اینها رو اگر دستبندی بکنیم، یک مسئله خود انسانه، کارگرها هستند، بازدید کننده ها هستند، ارتباط بین انسان و کارگر، انسان و پرنده، انسان با انسان و عواملی که خود انسان میتونه انتقال بده به گله طیور، مثل بیماری ویروس بیماری نیوکاسل که میتونه چند روز در مخاط تنفسی انسان زنده بمونه، از خلط انسان جدا شده. بنابراین این انسان اگر به یک گله سالمی وارد بشه باعث میشه که بیماری رو انتقال بده. رفت آمد بین همسایه های مختلف، مرغدارهای مختلف، در حقیقت اگر یک مرغدار یه آلودگی داشته باشه، شخصی که رفت آمد میکنه میتونه این بیماری رو انتقال بده. بنابراین باید جلوگیری بشه. بعد باید به عوامل دیگه توجه بفرمایید، مثل حاملین، یعنی مرغ‌هایی که بیمار شدن، خوب شدن، صورت حامل در اومدن، یعنی هنوز عامل بیماری‌ها رو در بدن خودشون دارن. اینها میتونن منشأ خطر بشن برای پرنده‌های دیگه. یا مرغ‌هایی رو که اصطلاحاً ما میگیم تولک بردن، مرحله دوم تولیدشون هست، یا طیوری که طیور خانگی هستن، اگر یک کارگری فرزن در منزلش طیور خانگی داشته باشه، میتونه از طیور خانگی عوامل بیماریزا رو انتقال بده. تجهیزات نقش موثری دارن در انتقال بیماری ها که در این حلقه ای از این زنجیره بیوسکیوریتی قرار میگیرن، که باید کاملا تمیز، ضد عفونی شده و عاری از هر نوع عامل بیماریزا باشن. تماس با آزمایشگاه، تماس با درمانگاه توسط مرغدار میتونه باعث انتقال بیماری بشه. جوندگان، به خصوص موش‌های صحرایی، حیوانات خانگی، پرنده‌های زینتی، حشرات، مثلا مگس قادر حداقل 2 کیلومتر پرواز بکنه. یعنی اگر یک مگسی از یک جای آلوده بشه، میتونه تا 2 کیلومتر این حداقل این بیماری رو انتقال بده به واحدهای دیگه. مسئله مهم غذاست. غذایی که به مرغ داده میشه باید کاملا سالم باشه، تکمیل باشه، یعنی انواع اقسام ویتامین ها و پروتئین به اندازه کافی داشته باشه. میدونیم که در ایجاد پادتن، که نقشی مهمی در ایجاد ایمنی داره، پروتئین نقش اساسی رو بازی میکنه. اگر پروتئین به اندازه کافی به بدن نرسه، در نتیجه اون بدن نمیتونه به اندازه کافی پادتن در مقابل مبارزه با بیماری ها ایجاد بکنه. آب سالم، آبی که از نظر شیمیایی سالم باشه، از نظر باکتریایی سالم باشه. هوای سالم، هوایی که گرد و غبار نداشته باشه، گاز نداشته باشه، گازهای سمی مثل CO2، مثل CO یا آمونیاک، گاز آمونیاک، اینها عواملی هستن که در ایجاد بیماری دخالت دارن. پس به این نتیجه میرسیم که بیوسکیوریتی یعنی در حقیقت یک قرنطینه سازی کامل، یک قرنطینه سازی که بتونیم پرنده ها رو یک سن نگه داریم، پرنده ها رو با هم مخلوط نکنیم، پرنده ها رو از گونه های مختلف مخلوط نکنیم، مثل مرغ با بوقلمون یا قاز، اینها هر کدوم بیماری های مخصوص به خودشون دارن. ساختمانی که برای این پرورش ما تعبیه میکنیم باید هم از نظر نور، هم از نظر تهویه، هم از نظر که قابل ضد عفونی کامل باشه، بایستی که ساختمون ها مناسب پرورش قرار بگیره. دامخوری، آبخوری مناسب رو در اختیارشون قرار بدیم. به تبع رفت آمد اشخاص رو باید کنترل بکنیم. رفت آمد اشخاص غریبه، حتی کارگر برای هر سالن باید جداگانه باشه، مخلوط نباشند، که اگر یک سالن یک بیماری واگیرداری پیدا کرد، توسط کارگر منتقل نشه. حشرات رو کنترل بکنیم. بعد مهمترین مسئله، لاشه ها رو باید خوب از بین ببریم. ببینید لاشه ممکنه حامل عوامل بیماریزای مختلف باشه، مثل هر نوع ویروس یا هر نوع باکتری. خب پس ما نقش اساسی داریم در از بین بردن لاشه ها. این لاشه ها رو یا باید بسوزونیم یا باید دفن بکنیم در عمق زیاد با مواد ضد عفونی، به طوری که حیوانات وحشی نتونن به اینها دسترسی داشته باشن، اینها رو در بیارن برای مصرف خودشون، یا نزدیک آب مصرفی نباشه که ترشحات این نفوذ بکنه به داخل آب و باعث انتقال عوامل بیماریزا به آب بشه. کود مسئله بسیار مهمیه. کود ببینین به اندازه، تقریبا میشه گفت به اندازه مصرف غذا، این پرنده کود تولید میکنه. حالا شما تصور بفرمایید که در یک سالن 60,000 تا 70,000 تا که مرغ تخم گذار هست، روزی 120 گرم دون میخوره، 100 تا 120 گرم دون میخوره. خب ببینید همینقدر حجم دون روزانه، چه حجم زیادی از کود خواهد بود که دفع بهداشتی اینها از مسائل بسیار مهمیه که باید روش دقت بشه. یکی از راهاش اینه که این کود رو میارن کمپوست میکنن، رو هم جمع میکنن. حرارتی که این در تجمع کودها ایجاد میشه در نتیجه عوامل بیماریزا رو از بین میبره. بعد از این وقت مسئله شستشوی سالن هاست. می توانم بگم که 80% آلودگی یک سالن رو می شود با شستشوی کامل و شستشوی دقیق و علمی 80% عوامل عفونت رو از بین برد. یعنی در حقیقت خود فشار آب، خود شستشوی آب. منتها در اینجا باید این نکته رو تذکر بدم که عوامل بیماریزا درون مواد پروتئینی مثل مدفوع، مثل بزاق دهان، ترشحات، اینها حفظ میشن و این حفظ شدن عامل بیماریزا در این ترشحات باعث میشه که ما نتوانیم از ضد عفونی مناسبی که داریم به کار میبریم نتیجه خوب بگیریم. یعنی این ضد عفونی نمیتواند به عامل بیماریزا، پروتئین نمیذاره به عامل بیماریزا برسه و نرسیدن این که عامل بیماریزا میمونه. پس شستشو اینجا نقش این رو داره که به خصوص با مواد دیترجنت که بتونه این پروتئین ها رو بکنه، از بین ببره، تا بتواند ماده ضد عفونی مناسبی رو که انتخاب میکنیم که بر اساس نوع ویروس این مواد ضد عفونی ممکنه اثر خاص مختلفی داشته باشن، این مواد باید روی این عوامل بیماریزا تأثیر بکنه. بعد از این شما میبینید که سالن تون آماده است، پس باید جوجه سالم وارد اینجا بشه. جوجه ها بایستی که یک دست باشن، از مادرانی باشن که بیماری های قابل انتقال نداشته باشن و همچنین در دوره پرورششون مادرها در برابر بیماری های طیور ایمنی کامل پیدا کرده باشن که همونطور گفتم عوامل مختلفی حالا در ایجاد این ایمنی دخالت داره که این ایمنی رو به جوجه منتقل بکنن. جوجه سیستم ایمنیش از 12 تا 13 روزگی جنینی شروع به رشد میکنه، ولی تا 2-3 هفتگی عمرش سیستم ایمنیش کامل نیست، بنابراین نمیتونه در مقابل عوامل بیماریزا از خودش محافظت بکنه. اینجاست که اون پاتنهای پسیوی که از مادر به ارث میرسه به جنین، این جوجه رو حفظ میکنه تا موقعی که سیستم ایمنی خودش قوی بشه و در اینجا واکسنهایی رو که ما زدیم بتواند کم کم ایجاد ایمنی بکنه و جوجه رو در مقابل بیماری ها حفظ بکنه. حالا این گله باید در طول پرورش مرتب کنترل بشه، میزان ایمنیش در برابر عوامل بیماریزا اندازه گیری بشه و بعد ببینیم که به اندازه کافی هست یا نه، اگر نیست که برنامه دیگه رو براش اجرا بکنیم و بعد هم سعی بکنیم که با این کارهای بهداشتی رو که انجام بدیم کمترین بیماری رو گله باهاش مواجه بشه، نتیجهش کمترین مصرف آنتیبیوتیکه و نتیجهش این است که ببینید مصرف زیاد آنتیبیوتیک باعث می شود که یک مقاومت باکتریایی در بدن جوجه، در باکتری هایی که در بدن جوجه هست به وجود بیاد که وقتی این گوشت این به طبع مقداری با این آلودگی ها، با این میکروب ها آلوده میشه، حالا اگر این گوشت به مصرف انسان برسه، میکروب هایی که مقاومت آنتیبیوتیکی دارن به بدن انسان انتقال پیدا میکنن و اون انتقال رو میان منتقل میکنن به باکتری هایی که در بدن انسان هستن و در نتیجه بسیاری از درمان های آنتیبیوتیکی ممکنه در انسان جواب نده، به همین علته که ما باید حداقل آنتیبیوتیک ها، یعنی نذاریم که با این اعمالی که با بیوسکیوریتی داریم انجام بدیم، حداقل بیماری رو پیدا بکنه، حداقل آنتیبیوتیک رو مصرف بکنه و حتی بیماری هایی که منتقل میشن به انسان مثل سالمونلوز، مثل کمپلوباکتر که بیماری زایی زیادی دارن برای انسان، از عمل اونها جلوگیری بشه و غذای سالمی برای به خود پروتئین سالمی در حقیقت برای انسان تهیه بشه.
جناب استاد، ما در تولید مرغ و تخم مرغ در ایران چه چالش های مهمی رو خواهیم داشت؟
ببینید یه جوجه‌ای که تولید میشه از مادر برای تولید گوشت حدوداً 40 گرم میشه که این جوجه بایستی در عرض 40 تا 45 روز به 2 کیلو 2.5 کیلو برسه، یعنی در حقیقت 60 برابر 70 برابر باید در یه مدت کوتاهی رشد بکنه. خب این رشد زیاد که نتیجه تمام عرض کردم تحقیقاتی است که در ژنتیک و تغذیه انجام شده، ولی در مقابل باعث شده که جوجه یه مقداری حساسیتش نسبت به استرس ها و نسبت به بیماری ها افزایش پیدا کنه. اینی که این جوجه بایستی در محیطی قرار بگیره که بدون استرس باشه، این جوجه باید در محیط سالمی پرورش داده بشه که آلودگی بهش همراه نشه، باید جوجه غذایی بخوره که ببینید این غذا میتونم بگم 70 تا 80 درصد مسائل عمده طیور مربوط به غذاشه. این غذا باید تازه باشه، سالم باشه، کافی باشه، مغذی باشه، یعنی شکم پر کن نباشه. یه جوجه گوشتی بایستی که مقدار معین ویتامین، مواد معدنی، ریز مغذی ها، پروتئین، انرژی، حتی فیبر، حتی نمک، اینها رو به اندازه کافی، یعنی اگر زیاد بشه، مثلا اگر زیاد نمک بخوره خب بده، چالشیست براش، مسموم میشه. یا داروهای پیشگیری کننده ای که به دان اضافه میشه باید از ارزش عملی خوبی برخوردار باشه، که به خصوص مثلا در مورد بیماری انگلی کوکسیدیوز حتما باید داروی پیشگیری کوکسیدیوز در دان باشه. حالا اگر این داروی پیشگیری دارویی باشه که ارزش خوبی نداشته باشه، مثل اینکه ما اخیراً باش خیلی برخورد میکنیم، خب کارایی نداره، در حقیقت دارو رو میخوره کارایی نداره. بنابراین تا غذای خوب، داروهای پیشگیری کننده خوب و همچنین آب سالم، آبی که از نظر مواد معدنی، از نظر سختی در درجه قابل قبولی برای مصرف طیور باشه. آب سنگین باعث میشه تورم کبد و کلیه فراوان بده، یا مثلا اگر املاح یا ویتامین های کافی نداشته باشه رشد جوجه رو به تعویق میندازه. اینه که ما بایستی که آب سالم در اختیارش بذاریم و این جوجه همونطور که قبلا هم گفتم باید سیستم ایمنیش یه طوری باشد که بتواند با ایمنی پسیوش سه هفته اول در مقابل بیماری که دوران بسیار حساس زندگیه، یعنی اگر که آلودگی، میکروب، ویروس، چیزی، باکتری، ویروسی، چیزی در این سنین به جوجه حمله بکنه، تلفات بسیار سنگینی، ضررهای هنگفتی به جوجه میزنه. باید بدنش و هنوز سیستم ایمنیش هم کامل نیست که خودش مقاومت بکنه، پس باید هم مقاومت که از طریق مادر بهش انتقال پیدا کرده بایستی که استفاده بکنه. پس مادرش باید مادر خوب باشه. جوجه ها باید یه دست بشن. ببینیم و در شرایط مختلف یکی از چالش هایی که ما داریم این است که در شرایط که جوجه کم، تقاضا زیاده، جوجه های واضح، جوجه های درجه دو، جوجه هایی که ارزش پرورش ندارن، اینها رو همراه با جوجه های سالم به گله ها وارد میکنن. خب این باعث میشه یک، اینها خودشون رشد نکنن، دو، در مقابل بیماری ها حساس باشن، سه، بیماری ها رو به راحتی به جوجه های اطراف خودشون انتقال بدن. این چالشی که پرورش دهنده با اینها روبرو هست، گاهی اوقات جوجه بده، گاهی اوقات دان بده و اصلا دان ناکافی، یعنی به موقع بهش دان نمیرسه. اینه که شما وقتی که ببینی اگر یک دانی رو به جوجه میدید که فقط مواد غذاییش انرژیه، پروتئینش کمه، پس بنابراین این نمیذاره که این انرژی به مصرف تولید برسه، انرژی ذخیره میشه، چی؟ به صورت چربی در کبد، در کلیه ها، هم تلفات میده، هم تولید عضله نکرده و هم اینکه باعث میشه که تورم های شدید کلیه بده. طیور خیلی حساسن به تورم کلیه، نفریت های خیلی شدید میگن که باعث مرگشون و گاهی نقرس میشه. بنابراین این چالش های غذا، چالش آب، خود جوجه، داروهای نامناسب، نبود گاهی اوقات واکسن هایی که لازمه براشون و کارایی ناکافی که بعضی وقتا واکسن های وارداتی ما داره، اینها چالش هایی است که در اول برای پرورش روبرو هستن. بعد مسئله بازاره، یعنی قیمت تمام شده باید طوری باشد که این هم مرغدار بتواند سود ببرد، هم مصرف کننده که انسان هست قادر به خرید این باشه. اگر این قیمت بره بالا در نتیجه مصرف کننده نمیتواند به اندازه کافی. الان ارزان ترین پروتئین واقعا پروتئین مرغ و تخم مرغ هنوز. ولی اگر همین هم مصرف کننده قیمتش انقدر بره بالا، به جایی که فرزن ماهی 3 کیلو مرغ بخره مجبور ماهی 1 کیلو بخره، ماهی 30 تا تخم مرغ میخواد مصرف کنه 10 تا، چون همون پول رو داره میده و پروتئین کمتری میگیره، بنابراین نتیجهش برمیگرده به انسان که دچار کاهش پروتئین و تغذیه ناکافی میشه. پس بنابراین یه چالش دیگه چالش مصرف این هاست. باید چه بشود؟ باید قیمت ها طوری تعدیل بشود که هم برای تولید کننده صرف بکنه، هم برای مصرف کننده قوه خرید داشته باشه، و هم این که طوری باشد که صادرات بعد تولید کننده مطمئن باشد که اگر مازاد تولیدی داره بتواند اینها رو به کشورهای همسایه یا کشورهای خریدار صادر بکنه. کشورهای وارد کننده هم اون وقت توجه به تنها مسئله قیمت برایشون مهم نیست، سلامت این تولید هم برایشون مهمه. یعنی ما باید کاری بکنیم که مرغ سالم، تخم مرغ سالم فراهم بکنیم، تا اینکه کشورهای مصرف کننده این که میخوان این رو بخرن از ما گواهی سلامت دریافت کنن و اونها به راحتی این مواد رو تهیه کنن. اینها چالش هایی است که در مراحل مختلف که مورد بحث های زیادی هر کدوم این عوامل هست که خیلی طولانی میشه دیگه نمیتونم.
آقای دکتر، مرغ و تخم مرغ از اقلام بسیار مهم مصرفی در ایران هست، به دلیل اینکه مصرف کننده ها و شنوندگان ما با بیماری های عمده در ایران آشنا باشن. خیلی خلاصه اگر لطف بفرمایید راجع به این بیماری ها توضیح بدید که مورد استفاده برای مصرف کننده باشه ممنون میشم.
بله، خوشبختانه باید به اطلاع برسونم که پروتئین حاصل از مرغ و تخم مرغ میتواند سالمترین پروتئین ها باشه و غنیترین پروتئین ها باشه، چون کمترین بیماری های مشترک بین انسان و پرنده ها وجود داره. بیماری های مشترک زیادی بین حیوانات که گوشت قرمز تولید میکنن وجود داره، در حالی که نه پرنده ها بیشتر. اون چیزی که هست، من میتونم مسئله سالمونلاها و بیماری سالمونلوز رو در مطرح بکنم که این اگر که طیوری که الان هم کم نیست البته آلوده بشه به سالمونلوز، هم میتواند تخم مرغ آلوده تولید بکنه، هم میتواند هر چقدر گوشت آلوده تولید بکنه، که هر دوتای اینها برای مصرف انسان خطرناکه. باز خوشبختانه باید عرض بکنم طرز پخت ایرانی ها طوریست که عادت دارن خوب مرغ رو میپزن، تخم مرغ رو خوب میپزن، و خب همه خیلی کمک میکنه به اینکه این عوامل بیماریزا از بین بره. ولی با وجود این، آلودگی یک مرغ با سالمونلا باعث میشه که محیط آشپزخانه رو هم به خصوص قاش چنگال عرض شود، کارت خود کردن و عرض شود که سینک ظرفی، اینها آلوده بشه و اینها انتقال ثانوی به مواد غذایی دیگه پیدا بکنه و از اون طریق باعث انتشار بیماری بشه. پس یکی از مهمترین چیزها عوامل بیماریزایی که در مرغ میشه در نظر گرفت سالمونلا هستن، و دوم کامپلوباکتر هست که اون هم یک بیماری مشترک بین انسان و طیور از طریق آلوده شدن گوشت مصرف میشه، که اینها همطور که گفتن اگر خوب پخته بشه و نظافت رعایت بشه جای هیچ گونه نگرانی نیست و میشه مصرف کرد. از بیماری های ویروسی آنفولانزای فوق حاد میتواند از طریق وسایل آشپزخانه به انسان انتقال پیدا بکنه، از طریق مرغ در حقیقت به وسایل آشپزخانه و از اونجا به حتی تخم مرغ و به آلودگی محیطی رو به وجود بیاره برای انسان، که خوشبختانه الان خب دوره اینه که این بیماری آنفولانزای فوق حاد خیلی کمه، ولی آنفولانزای تحت حاد هست که اون زیاد خطری برای انسان نداره. بیماری های متعدد دیگه مرغ مبتلا میشه، هم از ویروسی و باکتریایی که اکثرا برای انسان خطری ندارن، ولی خب خطرات اقتصادی فراوانی رو میتونن برای مرغ فراهم بکنن. در درجه اول بیماری ها ویروس های تنفسی هستن، ویروس های تنفسی، اون هم به خاطر اینکه ما الان تعداد خیلی زیاد از مرغ رو در یک محیط مجموعه کوچکی نگه می‌داریم، مثلا 60-70 هزار تا در یک سالن 1200 متری مرغ تخم‌گذار درون قفسه، یا 20 هزار مرغ در 1200-1300 متر جا در روی زمین نگه داریم. این تراکم خیلی زیاد باعث میشه بیماری های تنفسی از مشکلات عمده‌ای باشن، مثل نیوکاسل، برونشیت، آنفولانزا و بیماری های دیگه ویروسی که تلفات زیادی میدن، مثل گامبرو که عرض کردم. اینها به تو طریق باید جلوشون رو گرفت، هم واکسیناسیون با واکسن خوب به جا در زمان مناسب و با واکسن هایی که از کیفیت بالایی برخوردار.
آی دکتر، شما راجب مزرعه باز هم توصیه‌ای دارید برای تولید مرغ؟
ببینید، مزرعه باز شرایط مختلفی رو میطلبه. ما شرایط نه زمین به اندازه کافی داریم برای این کار، نه شرایط مناسبش. ببینید، جاهایی که آب و هوای خیلی خوبی داره، یک نواخت داره، میشه، ولی ما خیلی جاهامون یا خیلی گرمه یا خیلی سرده. اینه که ما باید محیطمون بسته باشه تا بتوانیم شرایط مناسب مرغ رو، حرارت، رطوبت رو در داخل اون سالن براش فراهم بکنیم. ولی از نظر برای تولید باز ما فضای بسیار زیادی رو میخواییم. عرض کردم که ما مثلا الان میتونیم 60-70 هزار تا مرغ رو در یک سالن حفظ بکنیم، پرورش بدیم، در حالی که اگر بخوایم یه مزرعه بسیار وسیع میخواد که نه از نظر اقتصادی برای ما صرف میکنه، نه اینکه همچین جایی رو داریم.
جناب آقای دکتر بزرگ مهری فرد، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید کمال تشکر رو دارم.
من هم از شما متشکرم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.